هویت ایرانی هم نشأت گرفته از همین هویت اسلامی است. احساس میکند که ایران اسلامی همون هویت گمشده است که بایستی این ملت اون را دوباره به دست بیاورد، بر اساس او، بر اساس او آرمانهای خود را معین کند، برنامه ریزی کند، تلاش و مجاهدت خود را شکل بدهد. این کاریه که ملت ما به خوبی انجام داده است و دارد انجام میدهد. من این آیه های یأسی را که بعضی پی در پی تکرار میکنن مطلقا قبول ندارم و آنها را انکار میکنم. مسائل گوناگون کشور بزرگ و ملت عظیم الشأنمون بالعیان میبینم که این ملت و جوانان این ملت با گذشت زمان از آغاز پیروزی انقلاب نسبت به مبانی انقلاب عمیق‌تر شدند، پخته‌تر شدند، مجرب‌تر شدند.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مسئله هویت هست. مهمان محترم برنامه دکتر علی محمد طرفداری، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، و دیگر مهمان برنامه جناب آقای علی نبعی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی هستند. آقای دکتر طرفداری، در بحث مؤلفه‌های هویتی یه دیدگاهی بعضیا بهش قائلن و اون این که موازنه بین عناصر هویتی به هم خورده. یعنی گفته میشه که در دوران پهلوی ناسیونالیسم باستانگرایی که حضرت علی اشاره کردید، یا همون ناسیونالیسم رومانتیکی که از حیث تاریخی شاید زائیده تجربه اروپا بود و در دوران مشروطه خیلی نمود بالایی پیدا کرده بود، در دوره پهلوی پررنگ شد و از عناصر دینی و مذهبی غفلت شد و در دوره بعد از انقلاب وضعیت کاملا بالعکسی رو ما شاهد هستیم. این در حالی هست که ما میگیم جنبش ملی جنبشی است که اولا از قدرت استعماری خارجی مستقل باشه و ثانیا در مقابل استبداد داخلی بیسته، و به همین اعتبار انقلاب اسلامی عمیقا یک جنبش ملی هست. یعنی اینها رو همه با هم در بر گرفته. با این رویکرد بعضیا در صدد هستن که عناصر هویتی رو تغییراتی توش ایجاد کنن. من میخوام همین اون پرسشی که در ابتدای گفتگو اشاره کردم رو باز تکرار کنم، و اون این که آیا هویت به شکل عمومی و هویت ملی به شکل اختصاصی یک امر سیال هست یا یک امر ذاتی و تغییرناپذیر؟ اگه ما اینو سیال بدونیم، اونگاه میشه عناصر جدیدی رو دست کم وارد عناصر هویتیمون کرد. الان بحث هویت شهروندی یا هویت مردم محور مطرح هست، یعنی یک مؤلفه‌ای در کنار مؤلفه‌های پیشین و قدیمی در حوزه هویت. همین مؤلفه شهروند محور باعث میشه که هویت هم یک خانش دموکراتیکی ازش صورت بگیره و هم بتونه پاسخی به تحولات جدید باشه و هم همون خرد فرهنگ‌های حاشیه‌ای که شما اشاره کردید رو بتونه در خودش هضم کنه. آیا ما این قابلیت رو داریم که همچین رویکردی رو اتخاذ کنیم؟
بی تردید چنین قابلیتی به اعتقاد من وجود داره. اولا اینکه من هم به انقلاب اسلامی رو صرف نظر از انتقادات مخالفان و صرف نظر از دفاع موافقان یک مقوله ملی میدونم، یعنی حادثه‌ای که ملتی رقم زد، اهم از اینکه تبعات اون حادثه چه بوده باشد. مثلا نمیخوام وارد بحث داوری و بحث سیاسی پیرامون این موضوع بشم، خود موضوع انقلاب رو من یک حادثه کاملا ملی میدونم، برای اینکه ملتی همه کنار هم می ایستن، دست به دست هم میدن و علیه نظام استبدادی فاسد قیام میکنن و با به اصطلاح ایثار جان و مال و خونشون این نظام استبدادی رو کنار میذارن و این نظام حکومتی جدیدی بر سر کار میارن. این حادثه فی نفس ملی است، چه اسلامی باشد چه غیر اسلامی باشد چه هر شکل دیگری، در هر کجای دنیا که رخ بده وقتی ملتی اکثریت ملتی دست به یک حرکتی میزنن طبیعتاً این حادثه یه حادثه ملی است. هر انقلابی هم یک اقلیت مخالفی داره که عمدتاً تحت عنوان ضد انقلاب از اون یاد میشه. اختصاص به جامعه ایران و انقلاب ایران هم نداره. در پیش از انقلاب ایران هم رخ داده. بعد از این هم اگر انقلابی در جای رخ بده مطمئناً ما شاهد بروز پدیده ضد انقلاب خواهیم بود. جریان ضد انقلاب طبیعتاً چون اقلیت هست خیلی نمیتونه تأثیر دورانساز یا به اصطلاح تحولی در مقابله با پدیده انقلاب ایجاد بکنه و سوق پیدا میکنه به سمت این که این انقلاب رو بنا به قرائت خودش انقلاب غیر ملی قلمداد کنه. اما طبیعتاً اگر ما از این جریان فاصله بگیریم و واقعاً به یک معنا بی‌طرفانه نگاه بکنیم، باز تأکید میکنم صرف نظر از اینکه چه قضاوت و دیدگاهی درباره انقلاب اسلامی داریم، نفس اینکه یک چنین حادثه‌ای رخ بده مثل نهضت ملی شدن ایران که صنعت نفت که با نهضت ملی ازش یاد میشه، انقلاب اسلامی هم یک انقلاب کاملا ملی است، اما از آنجا که با رهبری روحانیت و زیر پرچم ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی این انقلاب به پیروزی دست یافته، جنبه ملیش در درون جنبه دینیش عملا جای گرفته و خیلی به اصطلاح برجسته نشده و در همه جای دنیا انقلاب رو تحت عنوان انقلاب دینی اسلامی که به رهبری روحانیون و صاحبان در حقیقت مناسب دینی رخ میده میشناسند و این که منجر به پیدایش حکومت دینی جدید میشود. اما همونطور که اشاره کردین، هرچه ما به زمان حاضر نزدیکتر میشیم، مقوله های هویت تعاریف و ابعاد بسیار متنوع تری پیدا میکنه. دو تلقیه که یه هویت سنتی داریم و یک هویت مدرن به جای خود، اشکال مختلف هویتی هم وارد به اصطلاح فضای گفتمانی جامعه مدرن ایرانی و بعضا جامعه جهانی شده. مقوله های مثل جهانی شدن که البته توی این سالهای اخیر به دلایل متعددی به حاشیه رفته، این روند رو تشدید کرده. در این حال که جهانی شدن اگر به همون شکلی که مثلا 10 سال پیش از اون سخن گفته می شد ادامه پیدا می کرد یا می توانست ادامه پیدا کنه به یک معنا، احتمالاً تلقی های محدود و کوچک هویتی یا خرد فرهنگ ها رو تا حد زیادی به حاشیه میرند. اما از اونجا که اساس این جهانی شدن به باور من بیش از هر چیز جنبه اقتصادی داشت، یعنی بر جهانی شدن اقتصاد و نظام سرمایه‌داری تاکید داشت و ضرورت جهانی شدن نظام سرمایه‌داری بود که جهانی شدن رو تبلیغ و به اصطلاح ترویج میکرد، این هم باعث شده که به یک معنا دوباره خرد فرهنگ ها مجال اینو پیدا بکنن که ارزندام بکنن و هویت های کوچک فراوانی توی به اصطلاح شکل فرایند های دموکراتیک و جامعه مدنی در نقاط مختلف دنیا شکل بگیرن. اگر شما همین الان به اوضاع اقتصاد جهانی نگاه بکنید، میبینین که جهانی شدنی که بر برداشتن مرزهای میان کشورها تاکید میکرد، الان رفته به سمت اینکه تمام کشورها رو محصور کنه. ایالات متحده آمریکا به عنوان قول نظام سرمایه‌داری جهان و قطب این نظام و رهبر این نظام رفته به سمت اینکه مرزهاشو ببنده، دور خودش دیوار بکشه، دیگران رو دیگه راه نده. بحران‌های اقتصادی باعث شده که آمریکا به زبان ساده بگوید سفره من مال خودم و دیگر قرار نیست دیگران رو در این سفره سهیم بکنم. بریتانیا به عنوان یکی از باز قطب‌های اقتصاد جهان در اروپا از پیمان به اصطلاح اتحادیه اروپا و خصوص حوزه اقتصادی اتحادیه اروپا خارج شده و رفته به سمت اینکه دور خودش دیوار بکشه، خودش رو محصور بکنه و بگوید همون حرف آمریکا رو بزند و بگوید که هر آنچه در سفره من هست برای خودم و دیگه دیگران، یعنی اتحادیه اروپا و کشور اروپا رو قرار نیست من در این سفره سهیم بکنم. این دوتا اقتصاد بزرگ دنیا به یک سو بقیه به اصطلاح کشورهایی که از نظر اقتصادی در دنیا برجستگی فراوانی دارن مثل چین یا سایر کشورها هم شما نگاه بکنین، اونها هم به همین سرنوشت به یک معنا دچار شدن و همین دلیل هستش که دیگه خیلی در روزگار حاضر کسی از جهانی شدن حرف نمیزنه، چون دیگه ضرورتی برای جهانی شدن وجود نداره. اقتصاد بحران‌های اقتصادی کشورها رو سوق داده، به خصوص کشورهای قدرتمند اقتصادی رو سوق داده که اقتصاد خودشون رو ملی بکنن و ببندن. طبیعتاً اگر این جهانی شدن در حوزه اقتصاد دچار اخلال بشه، تنها حوزه‌ای که میتونه باقی بمونه برای اینکه روند جهانی شدن رو تسریع ببخشه مقوله ارتباطات اجتماعی هست که هر روز به واسطه رشد تکنولوژی که به اصطلاح ابزارهای اطلاع رسانی دنیای مجازی شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح داره این دهکده جهانی رو بیش از حوزه اقتصاد در حوزه ارتباطات محقق میکنه. طبیعتاً توی این فرایند هویت‌های کوچک بیش از هر چیزی میتونن در معرض در این حال هم فرصت و هم تهدید قرار بگیرن، اینکه خودشون رو عرضه بکنن، هویت خودشون رو تثبیت ببخشن یا ثبات ببخشن و اینکه در این حال هویت خودشون گم بشه در این فرایند به اصطلاح جهانی شدن ارتباطی و رسانه‌ای.
تشکر میکنم جناب نبی، بفرمایید.
خب در ادامه فرمایشات آقای دکتر در مورد جهانی شدن و روندایی که داشته، خب این سوال بر من به وجود اومد که ما به برکت انقلاب اسلامی بعد از اون امکان این که بتونیم چه به صورت حاکمیتی چه به صورت ملی از مردم مظلوم فلسطین و دیگر جمعیت هایی که در مقابل حالا اون چیزی که ما بهش میگفتیم مستکبرین و طاغوت دست به مبارزه میزدن حمایت کنیم، مثل حزب الله لبنان و تا اینجای کارم ادامه داشته، ولی در این چند سال اخیر با توجه به اتفاقاتی در منطقه افتاد، ظهور داعش و کمک هایی که ایران به کشورهای سوریه و عراق کرد، این امکان وجود اومد، یعنی این حس بین دو ملت به وجود اومد که یک برادری بیش از پیش به وجود اومد که الان مثلا در راهپیمایی‌های عظیم اربعین بیشتر مشاهده میکنیم این قضیه رو، این همبستگی بین ملت ایران و عراق وجود اومد. و این جدا از اون بحث خرده فرهنگ‌های گفتیم، یعنی هویت‌های فروملی، یک سری باعث شد هویت‌های فراملی هم ایجاد بشه حداقل بین این کشورهای منطقه. همچنین زبان مشترک فارسی بین ملت ایران، افغانستان و تاجیکستان هم از اون طرف باعث شده که یک سری رویش های حداقل به وجود بیاد، البته کمتر از اون رویش های مذهبی. میخواستم ببینم که تا کجا گنجایش اینو داره که ما جلو بریم با این هویت های فراملی و اون نقطه تعادل کجاست که آسیب نخوره به اون هویتی که ازش داریم صحبت میکنیم، یعنی هویت ملی. اصلا لازمه که جلوش رو بگیریم؟ ممکنه آسیب زا باشه اگر این همجوری فراتر بره یا نه؟
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردین، یعنی واقعا جا داره که به این موضوع هم از این منظری که بهش خواهیم پرداخت طور خاص به اصطلاح پرداخته بشه و اشاره بشه. ببینید، حضور ایران در سوریه، در عراق و دفاع ایران از ملت مظلوم فلسطین طی 40 سال اخیر همواره این قرائت رو در نگاه یا در رویکرد مخالفان نظام جمهوری اسلامی پدید آورده که جمهوری اسلامی دنبال ارزش‌های غیر ملی و بل اسلامی و عربی است و کاری به ملت ایران نداره، کاری به کشور ایران نداره و در حقیقت آرزوها و تمایلات اسلامی خودش رو دنبال میکنه و منافع ملی ایران رو قربانی میکنه برای اینکه از فلسطینیا دفاع کنه، از سوریه ها دفاع کنه، از افغانیا دفاع کنه یا از نهضت‌های اسلامی حتی سرزمین‌های دوردست مثل نیجریه. این گروه در حقیقت این برداشت و این قرائت رو تبلیغ و رواج میدن که به زبان ساده فلسطینیا به ما چه ربطی دارن، نیجریا به ما چه ربطی دارن، شیخ سکسکی به ما چه ربطی داره، بحرینیا همینطور، سوریه یا همینطور، عراقیا همینطور، و اینکه ما بخوایم منافع ملی خودمون رو قربانی بکنیم بریم مثلا با قدرت‌های دنیا بجنگیم برای اینکه از یه سری کشور فقیری که فقط صرفا مسلمان هن دفاع بکنیم، که در این حال تازه معلوم هم نیست اگر ما دفاع کنیم اونها هم مثلا در وقت مقرر همین نگاه و رویکرد اسلامی رو نسبت به ما هم داشته باشن. اما واقعا این هستش که تجارب تاریخ سالهای اخیر یک چیزی رو مثل دوران دفاع مقدس نشون داده. اگر ما برگردیم به دوران دفاع مقدس باز میبینیم که این قرائت در همان زمان هم وجود داشت که ما داریم به صلاح زیر پرچم ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی میجنگیم و ارزش‌ها و منافع ملیمون رو داریم قربانی میکنیم، در حالی که تجربه جنگ نشون داد اتفاقا برعکس، ما تمام ارزش‌های ملی رو هم در درون ارزش‌های اسلامی داریم و نیازی نیست که اونها رو به صورت مستقل بیان کنیم. دفاع از خاک و میهن یه ارزش ملی است، زیر پرچم هر اعتقادی صورت بگیره یه ارزش ملی است و هر کشوری اساسا این وظیفه ملی رو داره که از خاک و ناموس و هویت چیستی خودش دفاع بکنه، از ملت خودش دفاع بکنه، حتی با ایثار خون. یعنی ملتی تو دنیا نیست که بهش حمله بشه و از کشور خودش دفاع نکنه. همه ملت‌های دنیا هم هیچ وقت مسلمان نبودن، الان هم همه ملت‌های دنیا مسلمان نیستن. اگر با همین به اصطلاح تحلیل ما بیایم به سمت این سال‌های اخیر و نگاه بکنیم به عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در بیرون از مرزهای خودش، چه در حوزه نظامی و چه در حوزه فرهنگی، می‌بینیم که اتفاقا درسته که تمام اتفاقات زیر لوای ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی صورت گرفته. مدافعین حرم ما به عشق و شوق شهادت رفتن، هیچ وقت ادعای ملی نداشتن، ادعای در حقیقت ملی و میهنی رو مطرح نکردن، ولی عملاً کاری که کردن صرف نظر از جنبه اعتقادیش کاملا یک حرکت ملی است، یعنی دفاع از کشور و هویت و هستی و منافع ایران در بیرون از مرزهای ایران. یعنی نایستادن که دشمن وارد خاک ایران بشه و بعد با او به سمت به سلام مقابله و مبارزه برن، دشمن رو در جایی که تهدید میکرده کشور ایران رو از بین بردن. و الان اگه نگاه بکنیم قدرت ایران در بیرون از مرزهای خودش قدرت واقعا بین‌المللی و منطقه‌ای ایران در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرته. حالا چه باز خوشمون بیاد چه موافقش باشیم چه بدمون بیاد، ولی این واقعیت رو حتی دشمنان جمهوری اسلامی ایران هم ناظر به سلام بهش اذعان دارن که الان جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در تاریخ دست قرون اخیر خودش دست کم و در تاریخ دهه‌های اخیر خودش بعد از انقلاب، کشوری که آنقدر ضعیف بود که حتی مثلا موشک نداشت برای اینکه بتونه در دوران جنگ از اون استفاده بکنه و از خاک خودش دفاع کنه، فشنگ نمیتونست تولید بکنه، سیم خاردار بهش نمیدادن، الان تبدیل شده به ابرقدرتی که از منافع ایران در هر نقطه جهان دفاع میکنه. نیروی دریایی ایران در هیچ اقیانوس آبهای آزاد دنیایی نیست که بخواهد و نتواند حضور داشته باشد، چه به صورت ناو چه به صورت زیردریایی. توان نظامی ایران که عمدتاً رویکرد دفاعی داره، یعنی ما ناو هواپیمابر نداریم، هواپیما بمب افکن هم نداریم، ولی موشکایی داریم که اگر کسی بخواد خاک ایران رو به هر شکلی در هر نقطه تهدید بکنه، میتونیم از اون با استفاده از این توان نظامی از خاک ایران و از منافع ایران دفاع بکنه. الان کشور ایران دیگه کشور ضعیف به یک معنا فقیر تو سری خور مثل دهه‌های گذشته نیست، بلکه قدرت کاملا منطقه‌ای است که در منطقه به صورت فعال و قدرتمند حضور داره و مرزهای ایران رو برده به سمت دریای مدیترانه. یعنی اتفاق تا چند قرن اخیر دستی کم رخ نده که ما توانی داشته باشیم در مرزهای و خیلی دورتر از مرزهای جغرافیای سیاسی کشور خودمون حضور داشته باشیم، و فقط هم محدود به بعد نظامی نیست. یعنی اوج توانمندی در حقیقت قدرت ایران از بعد ملیشی نیستش که فقط توانش به زورش بستگی داره، بلکه بخشی از این توان کاملا فرهنگی است. یعنی حضور ایران در عراق یک حضور فرهنگی است. کشوری که با ما جنگیده قاعدتا ما باید از اون متنفر باشیم، دو ملت باید اصلا متنفر باشن، 8 سال با هم جنگیدن و سرمایه همدیگر رو از بین بردن، ولی امروز انگار نه انگار که زمان اینها با هم میجنگیدن. کاملا دست کم در بخش‌های عمده از عراق پیوند عمیق فرهنگی بین این دو ملت وجود داره. این در حقیقت این پیوندها که مبانیش اعتقادی و دینی و اسلامی است، کاملا جنبه ملی داره. یعنی یک قدرت فرهنگی بسیار توانمند رو داره در منطقه تعریف میکنه که در اطراف ایران در اشکال مختلف، یعنی با محوریت زبان فارسی در فرض کنید افغانستان و تاجیکستان، با محوریت تشیع در مناطقی مثل کشور عراق یا بحرین، ما این نفوذ فرهنگی رو شاهد و ناظر هستیم که به اعتقاد من داره یک قدرت ملی ورای تصور حتی موافقان جمهوری اسلامی داره به این ایران میبخشه.
بسیار خوب جناب نبوی، وقتمون اندک هست، آخرین پرسشتون رو اگه امکانش هست خیلی کوتاه بفرمایید.
در مورد مسائل مختلفی مثل نظام آموزشی، سیاست گذاری ها، قوانین و اینها صحبت کردیم. در مورد جاهایی که موفق بودیم، مخصوصا در حوزه فراملی و تقویت هویت ملی در خارج از مرزهای ایران صحبت کردیم. ولی من به عنوان، حالا نه به عنوان کارشناس، به عنوان کسی که دغدغه‌مندم نسبت به انقلاب اسلامی، الان 40 سال گذشته، احساس میکنم که محرومیت و فقر ممکنه آسیب‌های جدی به این هویت ملی بزنه، مثلا در سراسر ایران. میخواستم بدونم که این مسئله احساس محرومیت چقدر میتونه آسیب‌زا باشه از نظر آقای دکتر، و از اون طرف باید براش چه کار بکنیم؟ حالا از جدا از بحث‌های اقتصادی میخوام بدونم که چطور باید این نمایش داده بشه که آقا اقوام مختلف فرق ندارن بینشون در ایران، مذاهب مختلف، اهل سنت و تشیع با همدیگه برابرن. این یه توضیح کوچیک بگیم چون مهمه، واقعا دغدغه مهمی به نظر میاد.
تشکر میکنم. همون بحث گرایشات گریز از مرکز رو تقویت خواهد کرد. من هم پرسشم رو مطرح میکنم و جناب دکتر طرفداری هر دو پرسش رو انشاءالله خیلی کوتاه جواب بدن. آقای دکتر، خیلی از رویکردهای مدرن یا پست مدرنی که نسبت به هویت وجود داره قائل به انکار گذشته تاریخی ملت ها هست و هویت رو یه پدیده جدید و برساخته دولت های مدرن میدونه و به همین اعتبار قائل به گسست بین هویت ملی جدید با هویت های پیشین هست. اونا هویت رو یه فرارواحیتی میدونن که در چارچوب معادلات سلطه شکل میگیره و باعث حذف صداهای حاشیه‌ای خواهد شد. این شالوده نظری محملی میشه تا اونها هنجارهای سبک زندگی غربی رو در پوشش بزک شده ارزش‌های جهانی عام و در واقع کلی به خورد ملت‌های دیگه بدن و از قبل این بحث جهانی شدن هم کمک میکنه، به خصوص جهانی شدن در حوزه ارتباطات که شما هم اشاره کردید. این جهانی شدن ارتباطات و اون مبنای نظری در رویکردهای مدرن و پست مدرن که در جامعه ما هم نمایندگانی داره در حوزه فکری، باعث شده که ما دچار بعضی از شکاف‌ها و تعارضات هویتی بشیم، به خصوص در سطح هویت اجتماعی، شاید یک لایه پایین‌تر از هویت ملی. من می‌خواستم که دیدگاه و تحلیل شما رو در رابطه با این جویا بشم، به خصوص بحث تغییر نسلی یا تحول ارزشی که در رابطه با هویت اجتماعی جدید در ایران جدید مطرح هست. اگه امکانش هست خیلی مختصر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
در پاسخ به سوال و نکته صحیح دوستمون، ببینید نکته رو تعبیری که شما به کار بردین، فرمودین احساس محرومیت. من میخوام روی همین یه تاکید مختصری بکنم در قالب پاسخ به سوال شما. احساس محرومیت از خود محرومیت به مراتب خطرناکتر هست. یعنی ممکنه واقعا در جای محرومیتی وجود نداشته باشه، ولی احساس محرومیت تا پایان عمر با فرد باشه و تأثیرات منفی رو در قرائت او و در برخوردهای شهروندی اون آدم بر جای بگذاره. فقر و محرومیت و به خصوص تبعیض واقعیت به اعتقاد من غیر قابل انکار جامعه ایران کنونی است و اگر از من بپرسیم بزرگترین تهدید داخلی که الان همه کیان هستی جامعه ایران رو تهدید میکنه و نه فقط مقوله هویت رو، فقر و محرومیت و تبعیضی است که واقعا وجود داره و احساسی نیست. یعنی الان شما به هر نقطه ایران و بین هر مردمی از هر گوشه و کنار ایران که برین، مشکلات اقتصادی حرف اول میزنه. یعنی وقتی باهاشون صحبت کنین همه دارن از مشکلات اقتصادی مینالن و اون چیزی که بیشتر اونها رو آزار میده تبعیضی است که به صورت واقعی وجود داره. یعنی تفاوت محسوسی که بین سطح زندگی خودشون با برخی از مسئولین میبینن، بین اون چیزی که تحت عنوان حقوق‌های نجومی در ایران مطرح شد و هنوز هم وجود داره، چه به صورت قانونی چه به صورت غیر قانونی. به اعتقاد من مجموع اینها بزرگترین تهدیدی است که همطور که اشاره کردم نه فقط هویت ایران بلکه کل کیان هستی جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه و من واقعا به طور جدی فکر میکنم مسئولین امن باید بشینن و برای موضوع فکر اساسی بکنن که این تبعیض و محرومیت و به خصوص تبعاتش مثل احساس محرومیت تا حد ممکن به حداقل برسه، به خصوص در جاهایی که ما اقلیت‌های یا گروه‌های مذهبی، اقلیت غیر شیعه یا گروه‌های قومی داریم که به هر شکل اونها هم احساس می‌کنن چون دین رسمیشون با دین رسمی کشور به اصطلاح متفاوت هست یا قومیتشون با قومیت رسمی کشور متفاوت هست، بیشتر سایرین در معرض به اصطلاح محرومیت عامدانه و تبعیض عامدانه قرار دارن. اما در پاسخ به سوال محترم مجری برنامه، من فکر میکنم که این بحث‌های نظری خیلی تو سطح مردم هیچ وقت جایی نداشته. بحث‌های نظری اعتقاد و باور من این هستش که بحثایی است که بین نخبگان و فریختگان و متخصصان و صاحب نظران این حوزه وجود داره. من سرریز اینها بین توده مردم واقعا خیلی ندیدم. یعنی توده مردم خیلی با این بحث‌های به یک معنا روشنفکری رابطه‌ای ندارن، خیلی هم براشون اساساً مسئله و سوالی در این حوزه نیست و اون چی که می‌بینن تبعاتش هست. نکته‌ای که در بخش پایانی صحبت شما بود درست است، یعنی مقوله هویت صرف نظر از همه مبانی ملی و بومی و محلی که داره از نظام سلطه بی تأثیر و بی تأثیر هم نبوده، یعنی کمتر تأثیر گذاشته و بیشتر تأثیر گذاشته. یکی از کارکردهای طبیعی نظام سلطه تغییر هویت ملت‌هایی است که بر مقابل او ایستادن. یعنی اگر یه ملتی زیر پرچم اسلام با مثلا نظام سلطه میخواد مقابله کنه، طبیعی است که تضعیف اون محوریت اسلامی در اون ملت نقش اساسی رو ایفا میکنه. همینطور اگر بخواد زیر پرچم ملیت و ملیگرایی، باز به همین ترتیب مقوله هویت و دستکاری‌های هویتی به یک معنا یکی از ابزارهای همیشگی قدرتمندان بوده برای مقابله با مقاومت‌هایی که در مقابلشون وجود داشته، به خصوص در اصل نظام سلطه و نظام سرمایه‌داری جهانی.
تشکر می‌کنم جناب آقای دکتر علی محمد طرفداری، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، و جناب آقای علی نبئی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی، از اینکه در این برنامه حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. همچنین از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که برنامه فانوس با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله هویت رو شنیدن بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که مباحث این برنامه مورد استفاده قرار بگیره. روز بخیر، خدا نگهدار.
کاروان راه علنا رسید مجده پیروزی ما به ریشه برکنیم بنیاد دشمن به یاری خداوند توانا الله یاور ما خمینی رهبر ما الله یاور ما خمینی رهبر ما دشمن ستمگر ای ظالمین کافر خون شما می‌ریزیم ما ملت دلاور خون شما می‌ریزیم ما ملت دلاور الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست همرزمان ای الگوی دلیران بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست آزادی ما روز نجات میهن روز پیروزی ما روز شکست دشمن بیست و دو بهمن بریش ای نهربان راه علا نصیب مجده پیروزی ما بریش برکنی بنیاد دشمن ظالمین کافر خون شما می‌ریزیم ما ملت دلاور خون شما می‌ریزیم ما ملت دلاور الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست
نه و 30 دقیقه و در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه راوی